یکی از چیزهایی که خمس بر او واجب غوثه، چیزی را که با شنا از ته دریا درارن درش خمس واجبه. این مسئله مورد اختلافی بین علما راجع به این مسئله نیست. اون قدری که مراجعه ما کردیم اتفاق استفاده میشه راجع به این مسئله. فقط همین جوری که جواهر و اینام داره، صاحب مدارک تأملی کرده و شبهه‌ای کرده در اطلاق مطلق چیزهایی رو که با غوث بیرون میارن از دریا، در اطلاقششون شبهه کرده، چون فرموده توی روایات اونی که صحیح السنده یک صحیح حلبیه و او عموم چیزهایی که از دریا در میارن، از ته دریا و اینا در میاد، از جواهرات اینا شامل نیست، یه قسم خاصی رو شامله. خب اینو جواب دادن، آقای خویی هم بحث کرده و قبل از ایشون هم بحث شده و آقای خویی یه قدری مستوفاتر بحث کردن. اولا مسئله چون تسلم داشته از اول بین فقها، اگر یه روایتی موردش که موارد خاصی باشه، ولی چیزهایی که از اصول مسائل فقهی است و به طور مسلم تلقی شده و اختلافی هم در بارش نبوده، اون کفایت میکنه که انسان بفهمی که این فقه زمان معصوم همین بوده، نه اینکه فقه زمان معصوم یه چیز خاصی بوده مخصوص به بعضی چیزا بوده، یه دفعه تمام فقهای بعدی آمدن یه توسعه‌ای به نحو وسیع فتوا دادن. اینجور نیست. و علاوه روایاتی که در مسئله است مستفیض روایات مختلف هست که مضمون اونها اختصاص به اون لؤلؤ و بعض اون چیزهایی که در صحیح حلبی هست نداره، متعدد و مکرر، از مجموع اونها اطمینان حاصل میشه به ثبوت حکم علی نحو الاطلاق. و غیر از اینها روایات صحیح السند منحصر نیست به روایت حلبی، بلکه روایت های متعدد هست که اونها هم صحیح السنده. اون وقت اون روایاتی که صحیح السنده، یکیش اگر جامع الاحادیثی و چیزی باشه، حالا شاید روایتاشو بعد بخوانیم، حالا کلیاتش من عرض میکنم، یکیش روایتی است که حد نصاب چیز را تعیین میکنه، روایت محمد ابن علی حد نصاب غوث را تعیین میکنه، اون خود محمد ابن علی، ولی اگرچه توثیق نشده صریحا معمول در کتب رجال، بلکه راوی از او احمد ابن محمد ابن ابی نصره، که ما چیزهایی که احمد محمد ابن ابی نصر نقل میکنه، اونا که یروی از اونا، ما میگیم اونا ثقه هستن، همینجور که شیخ طوسی هم در عده تصریح کرده. اون روایت ابن ابی نصر که بعدن هم همون روایت ها رو به ملاحظه نصاب خواهیم خوان، اون روایت صحیح السنده. روایت ابن ابی عمیر، مرسله ابن ابی عمیر، که به نظر ما مراسیل ابن ابی عمیر که بلاواسطه از اشخاص نقل کرده باشه، اونا هم حجت، بعضی از روایاتش هم راویش ابن ابی عمیر، و اونا هیچ کدوم موضوع غوثش مخصوص به یه شیء خاصی نیست. آقای خویی هم که قبول ندارن روایت ابن ابی عمیر را کافی نمیدونن برای وثاقت مروی یا ان، ولی اون روایت ابن ابی عمیر اینجا رو معتمد میدونن و درستم هست، که ما هم اگر مرویات ابن ابی عمیر هم ذاتن نپذیریم، ولی این جور مرویات که تعبیر میکنه ابن ابی عمر ان غیر واحدن، اگر گفته باشه ابن ابی عمر ان بعض اصحابنا، خب اون بین نظر آقای خویی و نظر ما اختلاف پیدا میکنه که آیا این را ما معتبر بدانیم که ما معتبر میدانیم، یا نه معتبر ندانیم که آقای خویی معتبر نمیدونن. ولی اگر ابن ابی عمر ان غیر واحد من اصحابنا گفته باشه، این معناش عبارت از این است که مطلب واضحه، یکی دو نفر نیست ناقلش، خیلی ها این قضیه رو نقل کردن از جمع کثیری که این روایت ابن ابی عمر اخذ کرده. و این اگر یه چیزی مشتهر باشه از جماعت کثیر نقل شده باشه، لازم نیست تک تک اونها رو انسان وثاقتشون رو احراز کرده باشه، مطمئن میشه به صدور این روایت. مثل در مرسله طویله یونس در باب حیض هم همین مطلب هست، ابن ابی عمر طویله نه قصیره، ابن ابی عمر ان غیر واحدن داره. خب اونم بله تصادف شده باشه، نه اون برای خاطر این است که چون ما ابن ابی عمر مشایخش رو خیلی شاز اون طرفش اون بعیده، ولی اگر نه اگر مشایخ کثیری داشته باشه که کثیری از اونا توثیق نشده و کثیری هم توثیق شده باشه که هر دوش کثرت داشته باشه، ممکنه این روایت را اون غیر ثقاتش نقل کرده باشن. ولی اما اگر یک کسی عمده مشایخش ثقات تصادف شده باشه در یه جایی، این اشتهارش فقط تو غیر ثقات باشه، اون خیلی بعیده. خب به هر حال این را این روایات انسان مطمئنه، همه فتاوا و جهات مختلف که قوس اختصاص به قسمی دونه قسمی نداره. چیزی که مورد بحث عبارت از اینه که موضوع این روایات مختلفه، این روایات عامه، بعضش موضوعش غوصه، چیزی که با شنا انسان استخراج کنه از آب دراره، بعضش موضوعش بحره، ما یخرج من البحر. نسبت بین این دو عامین من وجهه، با غواصی یک چیزی را درارن، خب ممکن از دریا درارن. حالا مراد از چیزای در آوردن هم اینجوری که به حسب فتوا و جهات مختلف استفاده میشه، چیزهای جواهرات و اینجور چیزا، نه مثل ماهی بگیرن از دریا، اینا نه، دری، مرجانی، انبری، چیزهای مختلف، یا از قبیل جمادات باشه یا از قبیل نباتات باشه، مرجان اینا از قبیل نباته، یه چیزهای زی قیمتی باشه. اونا هیچ کدوم چیز نیست. چیزی که به حسب متعارف ته دریاست احتیاج به غواصی داره، به حسب معمول. اما یه چیزهایی که بالایی هستن، چیزش سطح بالای دریاست، اونا رو نمیگیره، مثل ماهی ها و امثال اینا. کلیش رو میخوام عرض کنم، این کلیش به حسب نوع اونا رو استفاده نمیشه. اون وقت همه از نظر فتوا و این تعبیرات، ما یخرج من البحر یا مثلا کلمه غوص، یعنی باید برن زیر درارن، اینا به حسب متعارفشون دوریست. حالا این موضوع بین عنوان غوص و ما بین عنوان ما یخرج من البحر آمین من وجه، چیزی که از دریا بخواد خارج بشه ممکنه که به وسیله غواصی بیرون بیارن، ممکنه به وسیله آلات دیگه از ته دریا بکشن، در رو هم نمیدونم، مرجان و لؤلؤ اینا رو بیرون بیارن. دریا پس هر دو جورش میشه، هم بالغوص و هم بالآله. خود غوص هم ممکنه در متعلقش دریا باشه، شناوری کنن در دریا، به علو مرجانی بیرون بیارن، ممکنه که از مثلا رود کارون، فرات، دجله، از این جوشی از شطها بیرون بیارن. هر دوی از اینها یه عمومیتی من جهت دارن و خصوصیتی من جهت اخرى. حالا بحث اینه که ما چی بگیم. تصوراتی در مسئله هست برای موضوع ثبوتی، اونی که حکم شرعی دائر مدار اوست، تصورات عدیده در مسئله هست. آقای خویی 4 تصور ذکر کردن، ولید تصورات 5 تاست و مرحوم حاج عارضای همدانی 5 تا ذکر کرده و هر 5 تا قابل تصوره. یه جورش این است که ما بگیم موضوع عبارت از غوصه و اونایی هم که کلمه بحر تعبیر شده، چون متعارفاً چیزهای بحری رو باید با غواص بره دراره، کلمه بحر تعبیر شده و منزل اون هم به افراد متعارفش، که همونی که با غوص ملاک عبارت از غوصه. یه جور دیگه این است که بگیم ملاک عبارت از ما یخرج من البحره. تعبیر غوص که در اون روایات شده و برای خاطر همینه که ما یخرج من البحر با آلت اخراج کردن و اون کسرت نیست، حالا متعارفش این است که با غوصه از این ولا ملاک صوتی همون ما یخرج من البحره. احتمال شبم عبارت از این است که کل واحدن مستقل باشه، چیزی که خارج از بحر میشه موضوع حکم باشه و چیزی هم که با غوص استخراج میشه اونم موضوع حکم باشه، کل واحده. احتمال 4 این است که مجموع الامرین باشه، که از دریا اخراج بشه اونم به وسیله غوص، که شرایع این را تعبیر کرده. آقای خویی این 4 رو ایشون ذکر کردن، ولی احتمال 5 که در مرحوم حاج عارضا ذکر کردن و احتمالش هم کاملا هست، او این است که نه دریا خصوصیت داشته باشه و نه غوص خصوصیت داشته باشه. از دریا بدون غوص هر جور از دریا اخراج بشه، اون وقت چه با غوص چه با غیر غوص مخرج از دریا و چیز غوص هم هیچ دخالتی نداشته باشه. عبارت از این است که از توی آب اگر یه چیزی رو اخراج کنن که ذی قیمته، از شط فرض کنید با آلت اخراج بشه نه با غوص. اون دو تصوری را که گفت یکی از احد العنوانین میزان بود، خب اینجا نه عنوان غوص منطبقه برای خاطر اینکه به وسیله شناوری بیرون نمونه، به وسیله آلات و ادوات دیگه بیرون آمده، و نه عنوان بحر برش منطبقه چون شطه. ما بنا به تصور اخیر که تصور خامسه، نه غوص باشه نه بحر باشه و از غیر بحر به غیر وسیله غوص اگر اخراج بشه، این هم موضوع حکم قرار بگیره، که این یکی از این 4 تصورات نبود. یکی از اون تصورات این بود که یا غوص باشه یا بحر. ما میگیم اگر جای بحر نیست و غوص هم نیست، به وسیله آلتی از رود کارون اخراج کردن، از شط فرات اخراج کردن، شط دجله اخراج کردن، این هم ما بگیم اینم همین جوره. بگیم کلمه بحر که گفته از باب غلبه است، کلمه غوص هم گفته از باب غلبه است، پس میزان عبارت از یه چیزایی که به حسب معمول جواهراتی تهش میمانه و به حسب معمول باید با غوث درآورن، حالا بی غوث شد یا غیر دریا شد اونم همین حکم داشته باشه. اینم احتمال خامس. تو این احتمالات مرحوم آقای حاج عارضا احتمال اینکه هر دوی از اینا مجموع من حیث المجموع باشه، نه کل واحدن مستقلن، زمیمه بشه هر دو خصوصیت به هم، اونجا ایشون قائلن که خمس درش هست. و در قبال این فرمایش ایشون آقای خویی ایشون می‌فرمایند نه، اونی را که مستقل ما بگیم، هر کدومی که از اینا تنها تنها مستقلن موضوع حکمه، اون ازهره. مرحوم حاج عارضا مستقل بودن هر کدومی که از اینا رو برای حکم ایشون می‌فرمایند برای اینکه این مطلب درست نیست و این رو مسلم میدونن بطلانش را. میفرمان برای خاطر این که اگر هر کدوم مستقل باشه، فتاوای فقها و روایات وارده در مسئله که منحصر کرده در حصر کرده به پنج تا مثلا، اون با روایات حاصره نمیسازه. چون اینجوری که میگه اگر ما بخوایم بگیم این هم دو تا موضوع براش قرار بدیم، پنج تا میشه شش تا. غوث یه دونه بود، الان غوث هم میشه، ما یخرج من البحر هم میشه. روایات پنج تا شمرده، یه جا غوث شمرده، یه جا بحر شمرده، و ما بگیم هر کدومی که از این استقلال داره، این نتیجه میشه باید ما شش تا بگیم، و این خلاف تقریبا صراحت روایات راجع به حصر منحصر به پنجتاست. این ایشون رو این جهت این را میفرماین درست نیست. بعد میفرماین پس باید یکی از اون چهار تصور دیگه ای که بود، یکی از اون چهار تصور چیز بشه که یا تقیید بکنیم هر دو دلیل را به هم، یا خصوصیت رو از هر دو اسقاط کنیم، یا خصوصیت یکی از اینا رو حفظ کنیم از دیگری اسقاط کنیم. خصوصیت غوث را حفظ کنیم، خصوصیت بحر را الغا کنیم، یا خصوصیت بحر را حفظ کنیم، خصوصیت غوث را الغا کنیم. یکی از این چهار تصور باید بشه بعد از اینکه اون استقلال کلیه ما از بین رفت. و بعد می فرمونن که ما مقتضای قواعد این است که ما تقیید کنیم و موضوع را مقید کنیم به شیعی که هر دو خصوصیت درش هست، موضوع خمس. بعد یک تعبیر دارن که ظاهرش یه مقداری پیچیده به نظر میاد. ایشون می‌فرمایند اینی که ما میگیم باید تقیید بشه، نه از باب این است که تقیید من احون تصرفاته، چون تصرفات گاهی تخصیصه، گاهی مجاز قائل شدنه، تصرفات مختلفی میشه. از همه تصرف همچین کم سوستر و ضعیفتر و کم اشکالتر مسئله تقییده. میگه این که ما که تقیید میکنیم، نه از باب این است که تقیید را احون تصرفات، این تقیید از این بابت ما میگیم پس بنابراین ما حکم تقیید میکنیم. چون اگر نفس این باشه، ما میگیم که الغاء بعضی از قیود هم از نظر الغا کمتر از احون بودن، ممکنه بگیم احون از خود تقییده. بعضی از قیدها رو الغا کردن، الغا متعارف قیود را الغا کردن خب بعیده، یه چیزی قید شده و قید بگیم دخالتی نداره، الغا کنیم بگیم اعتباری روی قید نیست. ولی بعضی از قیود هست دخالتش خیلی قوی نیست، اون قیودی که وارد مورد غالبه، قیود غالبیه، اگر ما بگیم این قیود غالبیه دخالت نداره ثبوتن در حکم و الغا کنیم دخالتش را در حکم، این خیلی مشکلی نیست. و در اینجا ما اگر بخواهیم رفعیت از تقیید بکنیم، مثل رفعیت از تقییدهای جای دیگه نیست که خب وجهی نداره برای رفعیت از تقیید جاهای دیگه، باید ما تقیید را حفظ کنیم. اینجا چون قیود وارد مورد غالبه، ممکنه کسی اینجا بگه که خب قید وارد مورد غالبه، اینجا رفعیت از قیدیت ممکنه بگیم احون از مطلق تصرف در مطلقاته، که از حفظ مطلقاته، نه تصرف در مطلقاته. ممکنه بگیم که قیود قید وارد مورد غالب ظهورش ضعیفه و رو این جهت ما جهت نداره که ما اخذ کنیم به قیود. ایشون میفرماید اینی که ما میخواییم بگیم، نه اینکه به طور کلی ما میخواییم یه همچین ادعایی بکنیم که در هر کجا حفظ تقیید را باید کرد و مسئله تقیید همیشه چیز احون تصرفات و ما نباید اعتنا بکنیم و باید اعتنا کنیم به قید، نه، در قیود وارد مورد غالب انسان اگر به قید اعتنا نکنه و رفعیت از قید بکنه یه همچی تصرف خیلی بعیدی نیست. ایشون اینو میفرماین. بعد میفرماین ولی در اینجا چون مسئله دو تا تصرف ما میخواییم بکنیم، هر دوی از اینها چندان بعد زیادی نداره، یکیش ممکنه ابعد از دیگری باشه. یه مرتبه این است که ما یه مطلقی رو میخواییم حمل بکنیم به افراد، به نصف افرادش، یه مطلق را، یا یه مقیدی را که وارد مورد غالبه بگیم که نه اون قید قید غالبی است، ما رفعیت از اون قید غالبی بکنیم. اینجا ممکنه بگیم ما رفعیت از قید غالبی کردن محذوری نداره، چون مطلق را ما بخوایم به نصف افراد حمل بکنیم این یه قدری بعیده. اما قید وارد مورد غالب را اگر بخواهیم بگیم از باب وارد مورد غالبه و الا حکم روی مطلق افراد رفته، اون چندان بعدی نداره. این جور موارد ما حفظ مطلق میکنیم، رفعیت از تقیید میکنیم. اما در جایی که ما بخواهیم تصرف در مطلق بکنیم، مطلق را حمل به افراد غالبش کردیم، نه به نصف افراد، و بگیم ما حفظ مقید بکنیم و مطلق را حمل کنیم به افراد غالبیش، اینجا مطلق را حمل به افراد غالبی کردن اون خیلی استبعاد نداره. شما مثلا میگید که شخص مریض باید روزه‌شو بخوره، خب این مطلقه. این مطلق را شما بگید مریضی که ضرر داره روزه براش، این را حمل بکنیم به مریضی که روزه برای ضرر داره، مطلق رو هم بکنیم به افراد غالبی. و اگر یه دلیل دیگه ای گفته باشه که اگر روزه رو مرضی که موجب ضرره قیدی داشته باشه، المرض الموجب للضرر هو یوجب مثلا افطار، خب شما میگید جمع عرفی ما بین اینا عبارت از این است که اون قید را در اونجا با قیدش حفظ میکنید، ولی مطلق را میگید، ما میگیم این که اطلاق گذاشته این محمود به افراد غالبشه، چون معمول افراد چیز مریض روزه ضرر داره برای مطلق گذاشته. مطلق را حمل بکنیم به افراد غالب و مقید را حفظ کنیم قیدیتش را، ایشون می‌فرمان این احونه تا عکس بکنیم، بگیم اونی را که مثلا گفته مریضی که یزر رو به سوم اون ضرر بگیم دخالتی نداره، خصوصیت ضرر را الغا کنیم، بگیم چون غلبه درش بوده، و موضوع همین مطلق بگیریم، بگیم خب عنوان مرض به ما هو است، چه ضرر داشته باشه چه ضرر نداشته باشه. اینجا که دوران هم ما بین حمل مطلق و افراد غالبیه، یا بگیم اون قید وارد مورد غالبه و هیچ دخالت نداره در حکم، اینجا ایشون میفرمه حمل مطلق به افراد غالب چیستر احوامه از این که بگیم قید قیدیت نداره. بعد اگر یه مطلقی بود قرار بود اون رو حمل بکنیم به افراد غیر غالبی خودش، به نصف افرادش قرار بود حمل کنیم، اون موقع ما میگفتیم نه، حفظ مطلق مقدمه بر حفظ اون تقدیم. و در ما نحنفی اینجوره، ما بحر را بگیم عبارت از همین ما یخرج من البحر، یعنی مراد همین یعنی با غواصی، یا غواص که تعبیر کرده ما بگیم مراد یعنی در بحر، چون معمول غواص یا در بحر از اون باور. این حمل کنیم این مطلقات را به این قالب، این مقدمه. این دوزا ایشون می فرمان جمع ما بین ادله اقتضا میکنه ما تقیید بکنیم موضوعات را به هم. و بعد میفرمایند اگر به فرض ما شک بکنیم که موضوع آیا مجموع الامرینه یا هیچ کدوم دخالت نداره، یا دو تا عنوان مستقل که احتمال نبود، میزان قوسه یا میزان مثلا بهره، شک بکنیم که آیا کدام یکی از اینا هست، چون اونی که مسلم و یقینی است که خمس بر او تعلق میگیره مجموع الامرینه، از بحر و غوص، و اگر افتراق پیدا کردن یکی از اینا بود دون دیگری یا هیچ کدوم یکی از این عناوین نبود، ما نمیدونیم، بر این که آیا این حکم ثابت یا ثابت نیست، مقتضای اصل براءت عبارت از این است که خمسی نداشته باشه. اینو فرمایش مرحوم حاج عارض. آقای خویی کاملا مخالف با فرمایش ایشونن و ایشون میفرمان بر این که نه، از هر عبارت از این است که دو موضوع هر دوشون بالاستقلال موضوع هست. کلی کلی را اصلا تصورم نکرده ایشون که بگیم که حتی در رود کارون اگر به وسیله آلتی چیزی اخراج بشه اون خمس داره، اینو تصور ایشون نکردن. میفرمان یا مثل رود کارون شطوط امثالینا بلغوس، یا دریا مطلقا گوسن او بالاله اخراج بشه، ایشون این رو اختیار میتونن. وجهی که برای این مطلب ذکر میکنن، میفرمایند بحث حمل مطلق بر مقید در جایی حمل مطلق بر مقید میشه که اینها با هم تنافی داشته باشه، و در جایی که هر دو مثبت باشه این حمل مطلق بر مقید نمیشه، برای خاطر اینکه هر دو تا مثبت ممکنه با هم تنافی ندارن تا ما یکی رو بر دیگری حمل کنیم. یه مطلبی من این را مکرر عرض کردم، بعضی موارد شاید بعضی از آیون تشکیل نداشتن، مثبتین بعضی از موارد مثبتین هست که حمل مطلق بر مقید میشه. مثلا اگر یک کسی گفت اعتق ان ظاهرت فاعتق رقبتن، و یه دلیل دیگه گفت ان ظاهرت فاعتق رقبتن مؤمنه، اینجا حمل مطلق بر مقید میشه. نه اینکه چون کلمه ظهار ذکر شده وحدت سببه، وحدت سبب مشکل را حل نمی کنه. یه جهت دیگه از جهت حل که منشأ حمل مطلق بر مقید میشه، او عبارت از اینه این ظاهر تفعت رقبتن، معناش این است که تمام چیزی که برای شما واجب کفاره زهاره اعتاق الرقبه است. شما رقبه مؤمن غیر مؤمن مصادیق مختلف داره، هر کدوم را به جا آوردی کفایت میکنه، چون در اطلاق داره دیگه، در مقام بیان تمام وظیفه شما عبارت از اعتاق الرقبه است و این کارو بکنید دیگه از جهنم خلاصید. این ظاهرش اینه. اون دلیل دیگه، این ظاهر تفعت رقبتا مؤمنه، چون ظهور امر در وجوب داره و متعلق هم یه قسم خاصی قرار گرفته رقبه مؤمنه، خب معناش این است که شما بخواید یختون خلاص بشه از عذاب جهنم باید رقبه مؤمنه رو آزاد کنید. اگر کسی رقبه کافر رو آزاد کرد، امتثال چنین دلیلی نشده. اون دلیل انظاهر تفعت رقبتن میگه کافره رو اگر شدید یخه شما از عذاب جهنم خلاصه. این یکی میگه که نخیر، شما وظیفه تعیینیه دارید که شما چیز کنید، رقبه مؤمن آزاد کنید. این دوتا با هم تنافی پیدا میکنه قهرن. وقت باید یه تصرفی در یکی از اینا بکنیم، یا بگیم که اون که فاتق رقبتن، بگیم این مثلا یه قیدی داره در مقام بیان همه خصوصیات نبوده، مثلا قیدی داره، و یا ما بگیم که نه، اون قیدی که رقبتن مؤمنه گفته او از باب افضل افراده، یکی از این تصرفات باید بکنیم. منتها میخوان بگم تقیید احوان از این که رفع از خصوصیت اون ایمانی بکنیم، چون یه نحو تنافی بین این دو دلیل میشه، بین این عام بدلی که میگه هر فردش کافیه، با عام، با اون یکی که تعیین کرده در یه قسمی، با اون بدلیت او جمع نمیشه. ولی اگر هر دوی از اونا شمولی بودن، یه دلیل گفت بر این که اگر دلیل واجب است احترام علما، یه دلیل هم گفت واجب است احترام فقها، نه اینکه فقیهی از فقها، عالمی از علما، هر دوش عام شمولی است، باید همه علما احترام بشه، اونم میگه همه فقها باید احترام بشه. این دیگه با هم میگن تنافی ندارن، مثبتین. خب همه علما واجب باشه، فقها هم داخل علماست، اونام واجب الاحترام. این دوتا خود منطوق قضایا با هم منافات پیدا نمی کنه. اگر مفهومی قائل شدیم، مفهوم وصفی چیزی قائل شدیم، به وسیله مفهوم با هم تنافی پیدا می کنن، اگر قائل شدیم. اما منطوقا با هم تنافی ندارن. کسی منکر دلالت منطوقی شد، مفهومی شد، خب می توانه مثبتن بگه هر دوی از اینا عکس می کنیم. در این ظاهر تفعتق رقبتن یا این ظاهر تفعتق رقبتن مؤمنه، منطوق ها به هم منافات داره، نه مفهوم ها. یعنی منطوقی که میگه معین واجب است به نحوه نه افضل افراد، حتما باید شما احترام کنید، چیز رقبه مؤمنه را آزاد کنید، با اونی که میخواد بگه فرقی نداره ما بین افراد، ای با هم منافات داره. خود منطوق هیچ، نه، نفس همین، نفس این، ما همین میگیم، توجه نکردید؟ ما میگیم در همون جا که در زهار گفته امزاهرت فعتق رقبتن، کفاره زهار اینه، در مقام بیانم هست، این که باید در مقام بیان باشه، مقام بیان نباشه که چیزی نیست، در مقام بیان ذکر کفاره زهار بوده، گفته اعتاق الرقبه است. این ظهورش اینه، هر فردی از افراد آوردی کافی است. اون یکی هم گفته آقا ظهار کردید، تعیینن باید این باشه، این باید با هم منافات پیدا میکنه. میگم آقا علم کار ندارم، میگم آقا میگم در مقام بیان تمام ماهو الواجب، علم خارجی رو ما نداری، میگه من ظهار کردم چه بکنم، مسئله از شما سوال میکنه، میگم برو یه دونه لقبه آزاد کن، علم خارجی نمیخواد، از همین استفاده میشه برای اینکه شما رقبه آزاد، اگه 10 کار دیگه بود میگم اون کارا رو انجام بده، اگر پول دادن بود، نمیدونم صدقه دادن بود، نگفته استفاده میشه، چون در مقام بیانه. فرض اینه در مقام بیان آمده و قیدی ذکر نکرده استفاده میشه، و قید ذکر نکرد نفس منطوق منافات پیدا میکنه. ولی من بگم زید یجب و اکرامو، هیچ منافات نداره با اینکه امر یجب و اکرامو، با هم تنافی ندارن، زیدم واجب اکرام باشه، امرم واجب اکرام باشه. اما وظیفه من اکرام زید باشه یا وظیفه من اکرام عالمی از علما باشه، تمام وظیفه این با هم منافات داره، این به منافات. خلاصه و در ما نهنفی که اینی که آقای خویی میفرماین منافات نداره، این است که هر دو عام شمولیه. میگه آقا اونی که در بهره مستخرج از بهره، هر فردی از مستخرج از بهره، فیه الخمس. یه دلیل دیگه هم میگه هر چیزی که با غواصی بیرون آمد در بهرم نباشه، کجا باشه، فیه الخمس. دو تا دلیل مثبت آمن من وجه و منافات با هم ندارن. پس چرا ما تقیید بکنیم یکی دیگری مثبتین را با هم؟ وجه برای تقیید را بعد آی حاج آرزا هم ذکر کرده و هست، آی خویی هم اون عنوان کردن، اون تا جواب میدن. مراجعه فرمایید برای فردا.